أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هدية بمحضر مادر إمام الزمان صلوات دیگه عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد وعلى آل محمد یه سری جمله براتون میگم حتما شنیدید اینا رو ازت انتظار داشتم بهتر عمل کنی ازت انتظار دارم بهتر باشی در آینده بابا میاد پیش ما میگه انتظار داشتم شاگرد اول بشی استاد کلاس میاد پیش ما میگه بهتر بود که این کار رو نکنی به هر نوعی این جملات رو شاید به این شکل نشنیده باشید شاید یک کسی اومد پیش شما بهتون گفتش که آیا افکاری این کار رو انجام بده نگاهی بهش کردم و گفتم که الان حوصله ندارم ول کن بعد به من بگی که کاش کی حداقل یک بار حوصله می‌داشتی کاری که من بهت گفتم رو انجام می‌داد این جمله دقیقاً همون جمله‌ای که اول گفتم جمله‌ای که اول گفتم چی بود ازت انتظار دارم که بهتر عمل کنی ازت انتظار دارم حداقل یک بار رو حوصله داشته باشی کاری که بهت میگم انجام بدی یا به یه شکل دیگه ای استاد تکلیفی به ما داده رفتیم سر کلاس تکلیف داده به ما چه تکلیفی؟ هرچی استاد ریاضی فارسی بودم هرچی یه تکلیفی به ما داده جلسه بعدش رفتیم سر کلاس استاد ما رو توبیخ میکنه که چرا تکلیف رو انجام ندادی این که ما توبیخ شدیم تنبیه شدیم به خاطر چیه؟ به خاطر انتظاریه که استاد از ما داره انتظار داشتم این تکلیف رو انجام بدی به زبان بی زبانی با زبان خطکش به ما این رو فهموند تنبیه نمی کنه برای ما بیان می کنه میگه کاش حداقل یک بار این تکالیف رو انجام بدی این کاش حداقل یک بار انجامش بدی دقیقا همون انتظاره اوله انتظار داشتم تکالیف رو انجام بدی انتظار دارم چرا انتظار دارم؟ بی خود انتظار داری بی خود انتظار داری نداریم ما کلن یهو مثلا شما دوستید با هم دیگه بهش میگی چرا اینجوری عمل کردی ازت انتظار نداشتم اینجوری جلوی بقیه با من رفتار کنی بعد اونم رو میکنه به شما میگه که بی خود انتظار داری بی خود انتظار داری یه جمله الکیه میدونی چرا این که انتظار داره از من به خاطر چی انتظار داره به خاطر یه تعریف بالایی که از من داره من از ایشون یه تعریف بسیار بالایی دارم یک رفتار سخیفی ازشون سر میزنه خدای نکرده این رفتاره که سر میزنه من چی میگم بهش انتظار نداشتم اینجوری برخورد کنی این انتظار نداشتنه با اون تعریف ذهنی من یکم تداخل پیدا کرده چه اتفاقی افتاده من بهش میگم انتظار نداشتم اینجوری برخورد کنی درست این مقدمه رو تا اینجا داشته باشیم گاهی وقتا این انتظارات ما این انتظاراتی که برای ما ایجاد میشه گاهی وقتا که نه به خاطر اون ذهنیت درونی ماست این انتظاره گاهی وقتا از یک انسان سطح پایینه سنن یا علمن یا تقوان هرچی شما تقواتون بالاتره من میشم پایین دست شما یک انسانی سنن پایین تر یه انتظاراتی از من داره یک انسانی همرده با من یک انتظاراتی داره یک انسانی بالاتر از من هم از من یک انتظاراتی داره یک انسان پایین‌تر خواهر برادر کوچیکتون دوست کوچیکتر از خودتون انسان همرده خودتون رفیقایی که هم هستید اینجا انسان بالاتر پدر مادرتون استادتون مربی ورزشیتون رهبرتون امامتون و بریم بالاتر خودتون انسان بالاتر از شما یک موجودی فراتر از شما یک سری انتظارات داره اما این انتظارات اون انسان سطح پایین و همرده شما و بالاتر از شما همشون در یک مرتبه هستن، قطعا خیر. همه انتظارات به جای خودشون لازم الاجراست. انتظاراتی که آقای پارسایان از من داره به عنوان بزرگتر از من، خب من باید بپذیرم، باید اجرایش بکنم. انتظاراتی که این دوست عزیزمون از من داره با انتظاراتی که ایشون از من داره یکیه؟ قطعا نه. انتظارات یک رهبر از مردم جامعهش با انتظارات یک بنده از مولای خودش یکیه؟ قطعا نه. این انتظارات به خاطر چی به وجود اومده؟ یادتون نره، به خاطر اون ذهنیته. خب این انتظارات به وجود اومد، چرا به وجود اومده؟ خواهیم پرداخت بهش. این انتظارات خیلی مهمه. من از شما یک انتظاری دارم، درست؟ انتظار دارم که در مقابل جمع با من طوری برخورد نکنی که شأن این لباس روحانیت کاسته بشه. این انتظار منه. خب اگر شما خلاف اون رفتار کنی چی میشه؟ خب شأنیت میاد پایین دیگه. اینو داشته باشید. این تا اینجا یه مقدمه اولی بود. مقدمه بعدی ما چیه؟ اینه. این انتظاراتی که ایجاد میشه، ما ها در قبال این انتظارات یک سری مسئولیت هم داریم. انتظار ایجاد شده، به نوعی داره به زبون بی زبونی چی میگه به ما؟ من معمولا تو جمع جوانو دوست ندارم با روایت شروع کنم، دوست دارم بحث منطقی روتین رو شروع بکنیم و در خلالش آیه و حدیث رو بچسبونیم بهش. یه بحث منطقی دیگه. شما از من انتظار داری، این انتظاری مسئولیت گردن من میندازه، یعنی به نوعی داری من رو وظیفه، برای من وظیفه تعیین میکنی. خدا یه انتظاری از من داره، انتظار مساوی است با چی؟ با وظیفه من. من وظیفم این هست که این کار رو انجام بدم، وظیفم هست که این کار رو انجام ندم. این انتظاره دقیقا میشه همون وظیفه، البته گاهی وقتا، نه همیشه. این انتظاره، انتظارا خیلی اهمیت داره، پس میشه وظیفه ما. کدومی که از شما تا حالا به این فکر کردید که رهبر جامعتون از شما یه انتظاری داره؟ فراتر از اون، امام شما از شما یه انتظاراتی داره. حتما فکر کردید، حتما بهش فکر کردید. اما چطوری ما ها این انتظارات رو بفهمیم؟ چطوری بفهمیم که رهبر ما از ما انتظار داره، امام ما از ما انتظار داره؟ یعنی چی؟ یعنی ما یک وظیفه‌ای در قبال اونها داریم، یک وظیفه‌ای در مقابل این خلقتی که خدا برای ما صورت پذیرفته، انجام داده برای ما. خدا ما رو خلق کرده دیگه. خب این خلقتی که خدا برای ما انجام داده، یه طرف دیگه هم باید داشته باشه. طرف دیگه چی میشه؟ مسئولیت ما در مقابل خود خدا. انتظارات رو ما باید چجوری متوجه بشیم؟ چند تا مطلب رو میگم. نگاه بکنید کجا خلق شدید. وقتی نگاه بکنید کجا خلق شدید، به چی میرسید؟ به این میرسید که یک سری انتظارات، یک سری مسئولیت ها در اون محدود زمانی، محدود موقعیتی که شما خلق شدید از شما میره. انتظار میره این کارا رو انجام بدید، انتظار میره این کارا رو انجام ندید. مثال، شما خلق شدید ده 80 یا 70 هستید. در این 80 خلق شدید، کجا خلق شدید؟ در ایران خلق شدید. ایرانی که انقلاب شده، 30 سال 40 سال از انقلابش گذشته. انقلابی که هدفش چیه؟ هدفش ظهور امام زمانه. سرزمینی خلق شدید که برای امام زمان نامگذاری شده. پشتوانه ای انقلاب چی بوده؟ پشتوانه ای انقلاب امام زمان بوده. با این سری مقدمات باید یک مسئولیتی رو گردن خودتون ببینید، یه وظیفه‌ای رو گردن خودتون ببینید. چه وظیفه‌ای؟ منتظر بودن. این وظیفه لازمه اون خلق شدن شما در این برهه زمانیه. چرا تو آمریکا خلق نشدید؟ چرا تو اروپا خلق نشدید؟ بهش فکر بکنید. آیا ما شما رو عبث خلق کردیم؟ خدا می‌فرماید عبث خلق کردیم شما رو. انسانی که تو آمریکا هم هست عبث خلق شده. خلق شده که فقط لذت ببره، لذت‌های مادی ببره؟ قطعاً نه. شما اینجا خلق شدید با این تفاوت، با این تفاوت که میتونید از زندگی اینقدر لذت ببرید که هم انتظارات ولی زمان رو انجام بدید و همین که زندگی خودتون حتی در دنیا و در آخرت رو تنظیم کنید. وقتی شما خلق شدید، یه انتظاراتی گردن شما اومده، یه مسئولیتی گردن شما اومده، اونو باید انجامش بدید. چجوری بفهمیم این انتظار رو؟ فقط باید فکر بکنی به چی؟ به اینکه کجا خلق شدی. این مسئولیت گردن شما افتاده. این خیلی اهمیت داره. ما خلق شدیم توی این زمینی که، توی این سرزمینی که، توی این بره زمانی که گوشه‌هاش میرسه که امام زمان داره ظهور میکنه. خب این یه چیزی رو برای ما ثابت میکنه. چی رو ثابت میکنه؟ ما باید منتظر باشیم. منتظر چی؟ منتظر یه واقعی بزرگ. چه واقعی؟ واقعی که قرار دنیا رو به هم بریزه. بزرگترین وظیفه منتظران امام زمان چی میتونه باشه؟ بذارید از زبان آقا بخونم براتون. آقا فرمودن سال 82 فرمودن که بزرگترین وظیفه منتظران امام زمان این است که از لحاظ معنوی و اخلاقی و عملی و پیوندهای دینی و اعتقادی و عاطفی بین مؤمنین، بین خداتون و همچنین برای پنجه در افکندن با زورگویان عالم خودشون رو آماده بکنن. این میشه وظیفه یک منتظر. دقیقاً میشه مصداق کدوم آیه از قرآن؟ دقیقاً میشه مصداق این آیه از قرآن، سوره مبارکه فتح آیه 29. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعاً سجدا. ادامه داره آیه. خب این آیه چی رو به ما میرسونه؟ داره میفهمد که پیامبر خدا خب از طرف خدا اومده و کسایی که با پیامبر هستن اینا چند تا خصوصیت باید داشته باشن. اشداء علی الکفار، باید مقابل کسایی که دشمنشونن با شدت برخورد بکنن. رحما بینهم، بین خودشون مودت داشته باشن. دقیقا جمله آقا هم چی بود؟ همین بود. فرمودن که پیوندهای قلبی بین مؤمنین باید باشه، از اون طرف پنجه در پنجه دشمن باید قرار بدن. مشتشون باید کجا بره؟ مشتشون باید بره تو صورت آمریکا. همین مصداق آیه است که بعد خداوند میفرماید که تراهم رکعاً سجدا، که اونها رو در حال رکوع و سجود میبینید. دقیقا میشه همون ابتدای جمله. این است که از لحاظ معنوی و اخلاقی و عملی، عمل به دستورات خدا، برسم به اون تهش، برسم به اون انتهاش. این وظیفه ما هست. خب این حرف آقا دقیقا یه چیز رو برای ما روشن میکنه. چی رو؟ این که آقا نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر معروف، نهی از منکر، تولا، تبرع، همش باید با هم باشه. در زمانی که امام حسین علیه السلام شهید شدن، جامعه زمان امام حسین فاقد چهار تاش بود. شش تا رو خیلی داشتن، حافظ قرآن داشتن، انسانهایی داشتن تو لشکر یزید سر زانوهاشون، پیشونشون پینه بسته بود، بس نماز خونده بودن. انسانهایی داشتن که دائما روزه بودن، مگر روزای حرومش. اینجوری آدم داشته تو سپاه یزید. بعد با این توجه که اینجور سپاهی مقابل امام حسین بود، انسانهای عابد زاهد، میشه گفت کار درست، کسی که تو جنگ صفین با امیرالمومنین شهید، یعنی که شمشیر زده، جانباز جنگ صفینه، الان مقابل امام حسین فرزند امام علی چی میشه؟ فاقد چهار تا شرطش میشه. چهار تا شرطش دقیقا میشه مصداق این آیه. این آیه تحریف شده. اینا رو براتون میخونم دیگه، صلواتش رو تو دلتون بفرستید. محمد رسول الله والذین معه تراهم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من الله. دو تا کلمه اولو حذفش کرد. دو تا کلمه اول چی بود؟ اشداء علی الکفار رحماء بینهم. حذفش نکرد، تغییرش داد. یعنی چی تغییرش داد؟ شد رحماء بین الکفار و اشداء علی مؤمنین یا امام حسین. تغییرش داد. این که میگم تغییرش داد یه ادعاست. ادعا رو ثابتش خواهیم کرد. جایی نیومده، روایتی نیست. یه ادعاست که شهید مطهری تاییدش کرده. دشمن اومد چیکار کرد؟ دشمن اومد به محض اینکه پیامبر شهید شد چه اتفاقی افتاد؟ سقیفه وجود اومد. اینکه ما فکر کنیم که پیامبر به رحلت خدا رفتند و بعدش هم مردم گفتن که ما میخوایم به مثلا اولی رأی بدیم، یه چیز اشتباهیه. اصلا این امکان نداره. دشمن رو خیلی سطح پایین فرض کردیم. این امکان نداره که ما بگیم که یهو شد که ابوبکر مثلا اومد شد مثلا خلیفه. این یه چیز اشتباهیه. یه پشتوانه بلند داره. یه جلسه قبلی بود اینجا خدمت شما بودیم، عرض کردم یه دشمن وحشتناکی اسلام داره. دشمن وحشتناکی که 200 سال قبل از اینکه اسلامی وجود داشته باشه میره تو سرزمین اسلام اونجا سکنا میگزینه. اینی که الان مثلا شما فکر کنید دشمن اصلی امام حسین یزید بود خیلی چیز علکیه. امام حسین رو شما تحقیر کردید با اینکه بگید یزید دشمن امام حسین بود. نه، یزید دشمن امام حسین نبود. یزید نوچه دشمن امام حسین بود. اولی، دومی، سومی نوچه دشمن امام حسین، دشمن پیامبر و دشمن اسلام بودن. دشمن اصلی کیه؟ این کسی که اینجا بازیگردونه داره میکنه، این کسی که داره هی دسیسه میکنه که مسیر اسلام منحرف بشه، این کیه اینجا دقیقا؟ خداوند مگه نفرمود لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود؟ دشمن اصلی اینه. تشکر. دشمن اصلی رو ما باید این ببینیم. اینی که فکر کنیم یزید دشمن امام حسین بود به خاطر اینکه امام حسین بیعت نکرد با یزید، اینجور میاد مخالفت خودش رو ابراز میکنه. فرض کن من و شما داریم با هم دیگه مناظره میکنیم، شما حرف من قبول نمیکنی، میای من ریز ریز میکنی. این چه منطقیه؟ اینو کجا به ما آموختن؟ اینو کجا به یزید آموختن که وقتی یه کسی مخالف تو پیدا شد برو ریز ریزش کن؟ قطعا اینجوری. یه جمله معترضه اینجا بگم، کربلا رو نگاه بکنید، کربلا نشانه عجز دشمنه. منظور شما رو ندارم، میرم دار و دستم رو میارم شما رو بزنم. دشمن زور امام حسین رو نداشت. زور نظامی؟ نه. زور نظامی نه. زور اقتصادی؟ نه. زور اقتصادیش هم بالاتر بود. زور نظامیش هم بالاتر بود، فرهنگیش هم بالاتر بود، اقتصادیش هم بالاتر بود، همه جور زورش بیشتر بود. از یک لحاظ کمبود داشت دشمن. از یک لحاظ کمبود داشت که همین سبب میشه حق همیشه پیروز باشه. از لحاظ عقیدتی دشمن همیشه ضعف داره. هیچ وقت عقیده باطل نمیتونه بر حق غلبه بکنه. اگر میتونست غلبه بکنه امام نمیتونست اونجوری پیشگویی کنه که شوروی از هم خواهد پاشید. امام اگه پیشبینی نکردن قبل از اینکه فوت کنن، گفتن آقا شوروی از هم خواهد پاشید، نامه زدن به گورباچوف گفتن که بیاید سرزمینتون رو اسلام بذارید فرا بگیره، قبول نکرد. سال 70 هم شد دیدیم که بله شوروی از هم فرو پاشید. دو سال بعد از اینکه امام فوت کردن، الان مگه آقا صحبت نکردن گفتن که آمریکا رو به زوال هست؟ خب اینا رو دارن صحبت میکنن، چجوری میتونن اینجوری پیش بینی کنن؟ چون یه سری مقدمات رو میذارن کنار هم دیگه، چه اتفاقی میفته؟ ثمرش میشه چی؟ ثمرش میشه خروجی همین، خروجی همین پیش بینی. چند سال آینده رو شما نگاه کنید، آقا کی حرف رو زدن؟ الان نگاه بکنید آمریکا چه خبره. الان شما پس ببینید دشمن توی کربلا کم آورده بود، کم آورده بود که این شکلی وارد عمل شد. این تا این جای بس. پس گفتیم که آقا اون آیه قرآنی که براتون خوندم 4 تاش توی صحنه کربلا نبود. امر معروف نهی از منکر، تولا، تبرا، اشداء علی الکفار و رحما بینهم، از بین نرفته بود، تغییرش داده بودن. چطوری تغییرش داده بودن؟ زمانی که پیغمبر شهید شدن اومدن دور هم دیگه، اون ولی که قرار بود خدا نسبش بکنه قرار شد شورا نسبش بکنه، آدم نسبش بکنه. خدا قرار بود نسبش بکنه دیگه، درسته؟ چه اتفاقی افتاد؟ مردم نشستن دور هم دیگه گفتن که نه ما خودمون میخوایم انتخاب کنیم. شد چی؟ خلیفه. خلیفه نسب خدا شد، خلیفه نسب شورا. بعد از خلیفه چه اتفاقی افتاد؟ بعد از خلیفه شد ارزم به حضورتون مثل معاویه، خودش اومد سر کار با زور و استبداد گفت من میخوام خلیفه بشم، خلیفه هم شد. نه کسی انتخابش کرده بود نه خدا انتخابش کرده بود، معاویه شد. بعد از اون چه اتفاقی افتاد؟ این که الان فکر کنید یزید اومد سر کار چیز سختی نیست، میشه به این پی برد. چطوری؟ با همون انحرافی که ابوبکر ایجاد کرد. یزید شد خلیفه. چطوری شد؟ و وقتی خلیفه‌ای که باید خدا انتخاب کنه مردم انتخابش بکنن، خلیفه‌ای که مردم انتخابش بکنن اینم بذارن کنار، خودشون بیان بگن آقا من میخوام خلیفه باشم، خلیفه‌ای که خودش انتخاب کرده خودش رو، مسلما بچه بعد از خودش میشه. معاویه رفت کنار، شد یزید. اینا دارم میگم برای چی؟ برای مطلب مهمتر. آیه رو چیکار کردن؟ در عمل تحریفش کردن. اشداء علی الکفار کلا تبدیل شد به چی؟ اشداء علی المؤمنین. الان داریم یه ریزه از اون رو داریم میبینیم. طرف خنده هاش با اون طرفی هاست، اخم و تخمش با این وری هاست. آقا نیش شما که تا اون ور اون ور که هستی تو بناگوش بازه، خب برای مردم خودت هم باز کنی نیش رو. این آیه وقتی تحریف بشه، خب در عمل نه ذاتن میخونن ها، خیلی با صوت قشنگ هم میخونن. مشاری لفاسی اگه صوتش گوش بکنی طرف گریه هم میکنه با این قرآن، ولی جز بعد و دوری از قرآن چیزی براش نداره. شاید با صوت حزین هم بخونن این قرآن رو، ولی میرن جلوی امام حسین، شمشیر جلوی امام حسین میکشن. اینی که گفتم آیه تحریف شده در عمل، شده رحما و بین الکفار، خب این دلیل داره. شاید مطهری رحمت الله علیه یه جمله خیلی طوفانی دارن. شاید مطهری فرمودن که سخت‌ترین مصیبت، میخوام اینو سوالی تر کنم، یه سوال تر کنم شما جوابش بدین، سخت‌ترین مصیبت کربلا چی بوده به نظرتون؟ شما نظر بدین غیر از شما. سخت‌ترین مصیبت کربلا چی بوده؟ مثلا من جوابای شما رو میگم. مثلا مصیبت امام حسین؟ نه. مصیبت حضرت عباس؟ نه. مصیبت حضرت علی اکبر؟ نه. مصیبت علی اصغر؟ نه. مصیبت حضرت زینب؟ نه. جوابشو من کامل تر میکنم. جوابشو من کامل کنم. شهید مطهری فرمودن که سخت‌ترین مصیبت کربلا این بود که امام حسین رو قربتاً الالله کشتن. این سخت‌ترین مصیبته. خب قربت امام حسین یه طرف، این که امام حسین رو بیان قربتاً الالله، این قربتاً الالله خیلی وحشتناکه. یعنی فرض کنید شما با کی دارید میجنگید؟ با کسی که کافر مشرکه، میرید با این ملحد میجنگید، درسته؟ خب این ملحد نه قرآن رو قبول داره نه خدا رو قبول داره، اصلا مسلمون نیست. رفتن قربتاً الالله با امام حسینی جنگیدن که قرآن ناطقه. این تا اینجای بس. اینا دارم میگم برای این مطلب مهمتر. یه صلوات بفرستین. حواس جمع شه. اللهم صل علی محمد. چه اتفاقی افتاد که این شکلی اومدن قربتاً الالله مقابل امام حسین واسطادن؟ آیه قرآن جوابشو میده. سمون بکمون اومیون فهم لایقلون. کر و کر و لال و بدون تفکر. وقتی این چهار تا مؤلفه مهم یک انسان مؤمن نباشه چه اتفاقی میفته؟ حق و باطل میاد با همدیگه ممزوج میشه، فکر میکنه یکیه این دوتا، در صورتی که این دوتا یه جاده رفت و برگشته، این مستقیم میره اون برعکسه. وقتی این چهار تا قوه تفکر و تعقل و این چشم بصیرت و گوش شنوا و دل درک کننده نباشه چه اتفاقی میفته؟ ما اون حق رو نمیفهمیم. وقتی حق رو نفهمیدیم میشیم چی؟ ان شر دواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبنده روی زمین میشیم. خدا گفته که، حالا این تعبیر خودمه، کسایی که مقابل امام حسین واستادن دقیقاً این چهار تا خصوصیت رو داشتن، کر و کور و لال و درک و فهم نداشته. خب از اون طرف کسی که این چهار تا خصوصیت رو داشته باشه میشه چی؟ بدترین جنبنده روی زمین. بدترین جنبنده روی زمین. انتظارات خدا رو برآورده نکرد. خلق شد که چیکار کنه؟ الا لیعبدون. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خلق شد که خدا رو بپرسته، بپرسته. شمر مگه نمیپرستید خدا رو؟ عابد نبود شمر؟ چرا شمر عابد بود، خیلی هم عابد بود، ولی عابد نمیخواد خدا. کی میخواد خدا؟ عبد میخواد خدا. خب خدا عبد میخواد. نیازی نیست همیشه ما سر در سجده و رکوع و اینا داشته باشیم، نه. هیچ وقت خدا از ما انتظار اون چیزی که نمیتونیم رو نداریم. هر روز دارین توی آمن الرسول میخونید دیگه، انتظاری که ماها نتونیم انجام بدیم رو خدا از ما نداره. خدا از ما نمیخواد که قبل از نماز صبح 2 ساعت پاشی نماز جعفر طیار و نماز شب و همه رو با هم دیگه کامل بخونی، بعد از نماز صبح هم تقویات مخصوصه بخونی تا طلوع آفتاب و نماز ظهر بری کلاس و بهش برگردی نماز ظهر رو 2 جلد قرآن بخونی. این توقعات از ما نداره. فقط توقعش چیه؟ کر و کور و لال و غیر قابل فهم نباش، فهم داشته باش. فهمه رو چجوری پیدا کنی؟ یه جلسه مفصل تر لازم داره. حتما شنیدید که توی کربلا امام حسین چندین بار این جمله رو تکرار کردن، هل من ناصر ینصرونی، کیه که منو یاری کنه؟ یاری کنه که چی بشه؟ یاری کنه که امام نجات پیدا کنه دیگه، درسته؟ نه، این درست نیست. هل من ناصر ینصرونی رو کسی برای ما کامل نخونده. این جمله نقص داره. چه نقصی داره؟ نقصش رو قرآن برطرف کرده. ما امام رو یاری میکنیم دیگه، درسته؟ امام متصل به کجاست؟ امام متصل به خداست. هل من ناصر ینصرونی، کیست که منو یاری کنه، منو حسین رو؟ جمله دومش چیه؟ از قرآن براتون میگم، ان تنصر الله ینصرکم. امام حسین رو یاری کنیم، انگاری که خدا رو یاری کردیم، دین خدا رو یاری کردیم، یار ولی خدا بودیم. از اون طرف چی برای ما داره؟ چی به ما میماسه به قول امروزی ها؟ چی به ما میماسش؟ هم توی این دنیاست هم توی آخرتشه. چی به ما میماسش میشه مثل هر. یه وقت شبیه ترماه نشیم ما. خیلی داستان وحشت نه. شاید یکی از بدترین شخصیت هایی توی کربلا به نظر من همین ترماه باشه. بیشترین حسرت رو خورده، بیشترین بیچارگی رو کشیده. امثال این ترماه بودن کسایی بودن که با خود امام حسین هم بودن، تا دم شهادت هم با امام حسین بودن، رفتن فرار کردن. عبدالله ابن ضحاک مشرقی یکی از شخصیت هایی است که حالا شاید کتابش رو خونده باشید، یکی از شخصیت هایی است که تا دم شهادت امام حسین بود، رفت بالا سر امام حسین گفت آقا الان همه رفتن تموم شده، برم من یا بمونم؟ گفتم برو. نفهمید که امام حسین گفتم واسطا. از این وحشتناک‌تر چی میخوای بیاد کنی؟ بوده تا دم شهادت امام حسین بوده، تا دم شهادت خودش مونده، امام حسین بهش گفتن از خیمه ها مواظبت کن، اومده از امام حسین احمق بیشور، نفهمیده که نباید اجازه بگیره. الان میتونسته شمشیر برداره، 2 تا شمشیر بزن از عبدالله که کمتر نیستی تو. 50-60 سال از عمرت گذشته. خودش تعریف میگه، توی تاریخ هست بخونیدش، خودش تعریف میکنه میگه تا آخر عمرم نتونستم توی صورت حضرت زینب نگاه کنم. آب این حسرت ها میمونه. انتظارات رو وقتی ما برآورده نکنیم، انتظارات سطح پایین خدا رو اگه برآورده نکنیم، انتظارات بالای خدا رو به هیچ وجه نمیتونیم برآورده کنیم. انتظارات سطح پایین خدا و بالوالدین احسان خیلی سطح پایینه، ولی از اون طرفش خیلی اهمیت داره که خود خدا میگه ولا تقل لهما اف. اف نگو یعنی کتکش بزن، نه اف نگو یعنی هیچ کار نکن. این خیلی به شخصه برای خودم اتفاق افتاده. خیلی کاهل بودیم توی مسئله، میگفتم برو نون بخر، نون خیلی چیزی کمیه، میگفتم برو نون بخر، میگفتیم اه این اه همون اف تو قرآنه. انتظارات سطح پایین رو وقتی برطرف نکنی، به هیچ وجه نمیتونی کاروان امام حسین رو درک کنی، نمیتونی کاروان امام زمان رو درک بکنی. کاروان امام حسین فقط یک آدم با ادب میخواست، یک لحظه ادب رعایت کرد، چنان شد که خودتون سرانجامش رو دیدید. مقابل امام حسین واسطه کسی بود که اگه نمیذاشت امام حسین بره سمت کربلا، امام حسین شاید میرفتن سمت مدینه، اصلا کربلایی به وجود نمیومد. آخرش هم پشیمون اومد سرش پایین، گفتن سرتو بگیر بالا. هور اومد چیکار کرد؟ جلوی حسین واسطاد دیگه. انتظار سطح پایین رو انجام داد، ادب رعایت کرد، انتظار رو انجام داد. چه اتفاقی افتاد؟ نتیجه شد همونی که دیدیم. یه نکته هم اینجا بگم، هور کجا دفنه؟ تو کربلا دفنه؟ نه، تو کربلا دفن نیست، تو قبله خودش دفنه. حبیب ابن مظاهر از اول بود تا آخرم با امام حسین دفن شد کنار امام حسین. یه قبر مجزا داره. هور چی؟ یه انتظار سطح پایین رو رعایت کرد، با امام حسین شهید شد، ولی تا آخر با امام حسین نبوند. قبرش جدا از امام حسینه. این انتظارهای کوچیک اگه ما رعایت نکنیم، قطعا به اون انتظارات بالا نمیرسه. انتظار استاد از ما، استاد انتظاری از ما داره، انتظارش رو اگر انجام ندیم به انتظارات ولی خدا نمیتونیم استجابت کنیم. اون دعوتش رو اجابت نمیتونیم بکنیم، اون انتظار ولی رو. این مثال رو همیشه زدم برای بعضیا. میگم آقا شما فرض کن یه خانم، وظیفه خانم چی؟ از شوهر تبعیت کردن. اگر از شوهر تبعیت کنی، قطعا از امام زمان میتونی تبعیت کنی. شما یه فرزند اگر از بابا تبعیت کنی، قطعا از امام زمان میتونی تبعیت کنی. تبعیت ها انتظارات سطح پایین رو انجام بدیم تا ببینیم آیا میرسه به اون انتظاراتی که بالاتر هست یا نه. قطعا پله پله خود ما رو آزمایش میکنه. یه پله آزمایش میکنه، سربلند اومدی، دوباره آزمایش میکنه، یه مرتبه ارتقا پیدا کردی. انتظار سطح بالا رو آقا به شما میدن، میگه از شما من این انتظار رو دارم. خیلی آقا تو جملهاشون خیلی دارن، من از جوانا این انتظارات رو دارم. همین انتظارات رو برید بخونید، میتونید مقایسه کنید با زمانی که امام زمان قراره بیاد. امام زمان هم قراره یه انتظاراتی از ما داشته باشن. میخوایم امام زمان رو یاری کنیم، میخوایم امام حسین رو یاری کنیم، چیکار کنیم؟ انت انصار الله انصاركم، هل من ناصر ينصرني رو الان شنیدیم. ما میخوایم امام زمان رو یاری کنیم، چیکار کنیم؟ آقا چه انتظاری از ما داره؟ انتظار دست بالای وحشتناک از ما نداره. اینم براتون گفتم چه انتظاری داره از ما؟ انتظار سطح پایین. چیکار کنیم؟ آقا فرمودن که خودتون آماده کنید. فرض کنید یه کاروان کربلاست، میخواد بره کربلا. چه اتفاقی میفته؟ میاد به مجموعهش میگه آقا آماده کنید، ساک خودتون آماده کنید. اگه آماده نکنن خب کاروان میره دیگه، قرار نیست واسطه که، مگر که نه یه آدم مهمی باشی شما که برات واسطن، مثلا حبیب ابن مظاهری باشی که برات واسطن. اگه مثل من باشی قرار نیست واسطه، میره. ترما اومد پیش امام زمان، امام زمانش گفتش که من همین رو برسونم برگشتم و سری میام. امام حسین رو کردن بهش گفتن سری بیای، دیر نکنی. رفت و برگشت، سری هم رفت و برگشت، ولی آیا رسید به کاروان؟ نه نرسید دیگه، بساط جمع شد کلا. برگشت که بره دیگه، دیگه رفت کاملا. یعنی همین که اسمش توی کاروان امام حسین ثبت بشه براش بس بود، ولی ثبت هم نشد توی، متاسفانه. به فکر چی بود؟ به فکر آذوقه بود. یعنی یه لبیک، ببین این دقیقا درسه برای ما، لبیک های قبلی رو جواب نداده، ثمرش چی شده؟ ثمرش این شده که یک مسیر پر سعادت رو ول میکنه به خاطر چهار تا آذوقه که برای خانوادشه. یادش نیست که آذوقه رو خدا میرسونه. تو برو به ولی خدا کمک کن، انت انصار الله ينصركم. ينصركم فقط شامل شما نمیشه، اهل و عیالت رو فراموش میکنه خدا، خانواده رو فراموش میکنه خدا. شما الان شهدای مدافع حرم رو ببینید، اینا که رفتن شهید شدن، خدا بچه هاشون رو ول میکنه به امان خودش؟ چه منطقیه؟ این منطق رو اسلام به آدم درس نمیده، این منطق رو اسلام اموی به ما درس داده. اسلام اموی، این خیلی مهمه، اینم درس داره. میخوایم آماده بشیم، آماده بشیم برای چی؟ برای کاروان امام زمان. چی کار باید بکنیم؟ اولین قدم دشمن شناسیه. اولین قدم این که ما بتونیم کاروان رو درست تشخیص بدیم دشمن شناسیه. اون چیزی که مانع برای ما نفس ماه، نفس ماه که سبب میشه این حجاب بیاد روی قلب قرار بگیره، درک نکنیم بشیم لایعقلون. ورودیامون بسته میشه، چشم گوشمون بسته میشه، متوجه نیستیم این جمله رو کی داره میگه، یهو آقا میرینامی میاد و چی میگه؟ میاد میگه که آقا هور اینجوری و هور اونجوری، همینقدر ما هم قبولش میکنیم سمعن و طاعت آی آقا میری، شما درست میگی. دیگه ورودیامون وقتی بسته بشه چه اتفاقی میفته؟ دیگه این قلبم کار نمیکنه، دیگه این افعده ای اوه چه چیزی یادم اومد. امام حسین شب عاشورا، اینو بگم بهتون بس جمع کنم، امام حسین شب عاشورا یک حمد قشنگ کردن خدا رو. چه حمدی؟ الحمدلله الذی جعل لنا اسماء و ابصارا و افئده. خدایی رو شکر میکنم که برای ما سه تا چیز قرار داد، چشم و گوش و قلب. چشم و گوش و قلب برای ما قرار داد، چیز دیگه نبود. امام حسین پا نبود، دست نبود، چرا این دوتا، چرا این سه تا رو؟ ببین امام حسین داره به ما کد میده، میگه دوتا ورودی داری، این دوتا ورودی رو مواظبت کنی دیگه تمومه. پردازنده خودش کارش رو انجام میده. یه پردازنده قوی داری به اسم افعده، قلب. قلب درک میکنه. چشم ناپاک اگه داشته باشی، گوش ناپاک اگه داشته باشی، به هیچ وجه این مکانیزم رعایت نمیشه، اصلا نمیتونی درک داشته باشی. یهوی جوی توی جامعه را میفته، اعدام نکنی، چشم ما هم میگیم اعدام نکنی، شما میشه قاطی اینا. ورودیات بسته، اصلا نمیتونی درک کنی این مطلب رو. وقتی ورودی بسته باشه قاعدتا نتیجهش میشه چی؟ سمون بکمون امیان فهم لایق رو این نشرت دقاب اندالله. بدترین جنبنده هم میشه، بدترین جنبنده رو خدا سوسک و موش و اینا قرار نداده، بدترین جنبنده رو از انسان قرار داده. انسانی که میتونه از مرحله فرشته ها عبور بکنه نزول میکنه به پسترین درجه. این شرط بدترین جنبنده روی زمین چی میشه؟ کسی که فکر نمیکنه دیگه. چقدر خدا بهتون بگه فکر کنی. اینم از این مطلب. میخوایم آماده بشیم، آماده بشیم برای چی؟ برای کاروان امام زمان. اولین قدمش چی بود؟ دشمن شناسی. دشمن خودمون، دشمن رو اگر نشناسی یهو تحریف میکنه میشه اشد و علل مؤمنین، میشه رحما بینال. قشنگ آیه رو براتون دگرگون میکنه که شما اصلا نفهمی حق کدومه باطل کدومه. خیلی از کسایی که توی کاروان یزید بودن اصلا نمیتونید بهشون بگی که اینا واقعا دشمن بودن، گناهکار بودن، حرف یزید رو پذیرفته بودن. نه اینجوری نبود، مثلا نفهمیده بودن گاهی وقتا. خیلی از اون کسایی که توی لشکر یزید بودن میگفتن آقا ما بودیم فقط نگاه کنیم، نظارگریم. اینجا نظارگر نداریم تو اسلام، یا حقی یا باطلی، وسط نداریم، یا داری میری یا داری برمیگردی. اگر هم داری منفعلانه در جا داری، اگر میزنی تو جاده، یا تو جاده حقی یا تو جاده باطلی. مجلس نیست که آقا میگه رأیم ممتنع هست، من هم با این ورم هم با این ورم، نه شما حق یا باطلی. اگرم شمشیر هم نزده باشی در کربلا، سکوت کرده باشی در کربلا، اصلا در ذهنت هم خطور نکرد که آقا من باید به امام حسین یاری برسونم، شما میشی در زمره یزیدی. اگر که احیانا آماده نشیم چی میشه؟ چه اتفاقی میفته اگه آماده نباشیم؟ جواب این سوالو باید به چند به چهر میدم. حافظ رحمت الله علیه چه بیچاری داره؟ فهمت در راه منزل لیلا که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. نقطه عشق نمودم به تو هان سهو مکن، ورنه چون بنگری از دایره بیرون باشی. یه لحظه تعلل بکنی کلن خطت میزنن. تعلل نداری میشی ترماها، یو حواست جمع نباشی شوتت میکنن بیرون، شوتت نمیکنن، خودت شوت میشی بیرون. بعد می فهمد کاروان رفت تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهز که پرسی چه کنی چون باشی. اگه تو کاروان امام زمان باشی نتونی خوب عمل بکنی، کاروان بره، تو قرار چی کار بکنی اینجا؟ تو میمونی و تره. ما همینو گفتی میرم زود برمیگردم. آقا گفتم برو زود بیا ها، دیر بشه دیگه ما رو نمیبینی ها. رفت و برگشت دیگه امام حسینی ندید. امام از ترماه این انتظار بالا رو داشتن. چرا؟ چون از ترماه در ذهن خودشون یک انسان خوب ساخته بودن. تعبیر خودمه، انسان خوب. من از شما یک انسان خوب در ذهن خودم میسازم. وقتی که این ذهنیت رو شما خراب میکنی با عملت، نتیجهش چی میشه؟ دقیقا دگرگون میشه. امام از ما هم انتظاراتی دارن. گفتم انتظارات سطح پایین رو، انتظارات سطح پایین رو فقط باید فکر بکنیم بهش. یعنی چی فکر بکنیم بهش؟ گاهن میشه یک موقعیت هایی برای ما پیش میاد، یه موقعیت های ساده ای برای ما پیش میاد، اینجا باید فکر بکنی، نباید سری رد بشی از اون موقعیت. اینکه میگن حرف رو مزه مزه کن بعدش بزن، یه مصداقی از اونه. تو حرف زدنمون با بزرگترا، تو حرف زدنمون با کوچیکترا، توی رفتار کردن با همدیگه، با هم نوع خودمون، هم سن و سال خودمون، فرق نداره با مذهبی غیر مذهبی، انقلابی غیر انقلابی، هر جور زن مرد هر جوری بود، یه لحظه تعلل بکن. اینجا تعلل واجبه. تعلل بکن ببین آیا همون انتظار خدا از ما هست اینجا یا نه. انتظار خدا رو اونجا برآورده کن. انتظار خدا رو برآورده کن. قدم بعدی، قدم بعدی چی میشه؟ قدم بعدی این میشه، الان دارن اسنویسی میکنن برای مثلا راهیان نور، هیچ اسمی نمینویسی شما، خب تعلل میکنی، آیا دارم برای نفس خودم میرم که کیف بکنم اونجا یا نه؟ این خیلی مهمه. خیلی وقتا ما بچه مذهبی ها خیلی اینجا لنگ میزنیم. لنگ میزنیم برای چی؟ من دارم برای نفس خودم میام هیئت، دارم میام اینجا حال بکنم، کیف کنم. خوبه ها، خیلی خوبه این که میای اینجا لذت ببری، ولی آیا همونی که خدا میخواد از ما؟ اینم باید روش فکر. یعنی خدا یه جوری برای ما بسته که ما لحظه به لحظه فکر کنیم، یعنی نشه لحظه‌ای که ما بدون فکر عمل رو کنیم. این دقیقا میشه همون مصداق محاسبه نفس. 4 تا قدم بود دیگه، مشارطه، محاسبه و معاقبه، یه چیز دیگه هم بود که تو ذهنم نیست. این دقیقا میشه مصداق محاسبه نفس. محاسبه کنی خودت رو، فکر بکنی این قدمه همونی که خدا میخواد یا نه. اگه این کارا رو انجام بدیم، قطعا انتظارات بزرگتر رو هم میتونیم بهش جواب بدیم. اسم شما شده بچه های فاطمه دیگه. خب همین این اسم خودش یه جوری آدم رو داره تلنگر میزنه، میگه تو بچه فاطمه مگه نیستی؟ مگه حضرت زهرا ازت انتظار ندارن؟ این انتظارات شما اینجوری معامله کنا، یعنی رد نشو از کنارش. اسم گذاشتن رو بچه های فاطمه، بچه فاطمه شدی، اسم که روته بدون انتظار هم کنارش هست، ازت انتظار دارن. شما که اینجا نشستی با کسی که الان داره اشغالش میپردازه کاملا متفاوتی دار. هم مسئولیتتون سنگین تره، هم اجر و پاداشتون سنگین تره. مسئولیت کسی که اون بیرون واسطه داره کارهای خودش رو انجام میده، اصلا متوجه نیست که کجا داره سیر میکنه، تو چه زمینی داره سیر میکنه، اصلا متوجه نیست که الان امام زمانش چی نیاز داره. شما کاملا متفاوتید با اونا، یعنی یه جوری بار خودتون رو سنگینتر بدونید، دوچونه سنگین بدونید. یعنی لحظه ای فکر رو این نکنی که میشه زیر سبیلی اینجا ها رد شد. نه، زیر سبیلی نداره اینجا. مدرسه هستید، کارتون رو تو مدرسه درست انجام بدید. میخواید درس بخونید، درست درس بخونید. درس بخونید، پس فردا این نظام نیاز به امثال شما داره. اینا انتظارات سطح پایینه. نمره آوردن توی مدرسه، چه ما طلبه ها چه شما دانش آموز، نمره آوردن توی مدرسه آیا برای ما ملاک باید باشه یا نه؟ انتظار مدرسه است. درسمو که باید بخونم، نمره هم کنارش میارم. اینا مهمه. انتظارات سطح پایین رو ما باید حتما مورد توجه خودمون قرار بدیم تا برسیم به اون انتظارات بالا. یه سلامی عرض بکنیم از همه، التماس دعا. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. اللهم السلام على الحسن.